چشم من آینه، نه حیران تر از آنم در سایه قرآن نگاه تو نشستم. باران زد و برخاست غبار از دل و جانم، برخاست جهان با من برخاست از شوق، تا حادثه نام تو آمد به زبانم. عید است و سعید است اگر ما تو باشی، ای جذبه ذی‌الحجه و شور رمضانم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام ماه مبارک شعبان انشاءالله مبارکتون باشه. پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو هم تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشاءالله در این ایام مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه و ایام پر خیر و برکتی در پیش رو داشته باشید. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما هم مبارک باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و بینندگان محترم و گرامی عرض ادب و تبریک دارم، به خصوص این شب رو که شب میلاد مسعود وجود و مقدس سید الشهدا و نافذه هست، خدمت همه تبریک عرض میکنم. امیدوارم هممون از برکات حضرت برخوردار باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. و بحثمون با حاج امیر باقری تفسیر سوره مبارکه کافرون بود. در جلسه گذشته نکاتی رو ایشون ارائه کردن، از فضیلت سوره گفتن و بعد یک مقداری از کبریات این سوره در واقع بهش پرداختن. امروز ادامه این بحث رو من دعوت میکنم که بشنوید و انشاءالله استفاده بکنیم. ما خدمت شما هستیم. حاج امیر باقری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که بسم الله رو ترجمه کردیم و عرض کردیم بسم الله هر سوره شاید متعلق به همون سوره باشه، یعنی ما که میخوایم سوره رو تلاوت کنیم در واقع با بسم الله وارد مقامات سوره میشیم تا بتونیم ورود کنیم به متن این سوره و از حقایق این سوره با خبر بشیم، و شاید خود حضرت هم وقتی تلاوت میکنن با بسم الله تلاوت میکنن این سوره رو. بسم الله قل یا ایها الکافرون، اینات فرمودین. حالا این نکته اول بود که خلاصه بسم الله هم کلید فتح سوره، هم اذن دخول سوره و امثال این هاست. دومی که عرض کردیم در این سوره کوتاه یک صفبندی فوق العاده بین حق و باطل مقرر شده، صفبندی که درش هیچ تنازلی به چشم نمیخوره، کوتاهی و مداهنه و سستی، و تقریبا همه مفسرین هم من رجوع کردم تو اونجایی که همینو فهمیدن تو طول تاریخ این تفسیر، که یک صفبندی قاطع هست که هیچ مداهنه‌ای درش نیست، به خصوص با توجه به شأن نزولی که عرض کردیم که کفار از اول حضرت با حضرت خواستن سر دنیا معامله کنن، امکانات به حضرت بدن تا حضرت دست توحید برداره، خیام کنه از جنس خودشونه یا لااقل می‌خواستن امتحان کنن ببینن از جنس خودشون هست یا نه، بعد وقتی نشد اومدن سر دین با حضرت معامله کنن. و تو این معمول تفاسیر روایی هم که اومده حرف اینه که اونا سخنشون این بود که از اینجا شروع می‌کردن، شما یک سال خدای ما رو بپرست ما یک سال خدای شما. ببینید معمولا همینجور هم هستن دیگه، تو این اول میگن شما شروع کن، هیچ وقت اونا شروع نمی کنن، کوتاه بیان اول، ما بعد کوتاه بیه، و بعدم تنازل کردن، گفتن حالا حاضر نیستید یه دستی خدای ما رو لمس کن، یه تعلق خاطری، این درگیریتون رو صفبندی نباشه. این سوره نازل شد که پیغمبر ما قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد تلکم دینکم ولی
دین. بله
خب اول باید ببینیم طرفین درگیری و صفبندی کیا هستن، دوم ببینید دامنه این صفبندی کجاست، تا کجا این صفبندی اتفاق میفته، و سومی که موضوع این صفبندی چیه، چهارمی که ثمرات این صفبندی چیه
و ما کجا این صفبندی ایستادیم،
پنجمی که حالا ما کجا هستیم.
بله
اینا رو بعد یکی که بحث بکن. ببینید صف بندی بین پرچمدار توحید و پرچمداران کفره در طول تاریخ، یعنی صف تاریخی داره مشخص میشه. من مثال بزنم، ببینید وقتی ما با هم دیگه مثلا سر حدود خانه خودمون اختلاف میکنیم با همسایه، یه قرارداد میبندیم، موضوع قراردادمون روشنه، ولی اگه بین دوتا روستا، دوتا شهر، دوتا کشور سر مرزبندی تنازع شد، قراردادها مقیاسش متفاوت میشه. حالا اگر بین دو تا ابرقدرت، فرض کنید مثلا قبل از فروپاشی شوروی بین امریکا و شوروی سر جغرافیای جهان، جغرافیای سیاسی و غیرش اختلاف میشد، قراردادی که میبستن مرزا رو معین میکردن، خب پیداست مقیاس قرارداد چیه. حالا اگر فرض کنید بین دو تا قدرت تو اون مقیاس بر سر مکتب برای اداره جهان اختلاف بیفته، یکی میخواد با مکتب مارکسیسم جهان رو اداره بکنه، یکی میخواد با مکتب لیبرالیسم جهان رو اداره بکنه، بنابراین دنبال دو نوع توسعه پایدار برای جامعه جهانی هستن. اونجا وقتی مرزبندی میکنن، مرزبندی دو تا مکتب در اداره جامعه جهانی است
و مقیاسش جهانی میشود.
مقیاسش جهانی و اونم برنامه‌ریزی پایداره دیگه، برای یه سال و دو سال نیست. به تعبیر دیگه دارن معطوف به آرمان شهر خودشون میخوان جامعه جهانی رو بسازن. یکی معطوف به جامعه لیبرالیستی است، یکی هم معطوف به جامعه کمونیستی. یکی آرمان شهرش از کنه دهکده واحد جهانی مبتنی و لیبرال دموکراسی است، یکی هم آرمان شهرش کمونیست که تعریف میکرد. ببینید مقیاس دعوا دیگه داره عوض میشه دیگه، دعوا سر خاک و مرز و جغرافیای سیاسی نیست، بحث سر برنامه‌ریزی تمام عیار برای جامعه جهانی، تعیین استراتژی‌های جامعه جهانی است، استراتژی‌های حرکت جامعه
و تعریف تمدن در واقع شاید.
در واقع دعوا میشه سر نوع تمدن. حالا اگر دعوا رو از این بزرگتر کردید، گفتید بحث سر ولات تاریخیه، یعنی نه قدرتمندان امریکای وقت و نه شوروی وقت ولات تاریخ نبودن که بخوان برای کل تاریخ تعبیر بکنن، دعوا سر ولات تاریخه. یه موقع در همین برنامه در شهر حدیث عقل و جهل، حدیث جنود عقل و جهل، عرض کردم یه طرف نبی اکرم است، عقل است با همه 75 تا لشکریش، طرف هم جهله و قبل از خلقت این عالم هم خلق شدن. موضوع دعواشون هم سر همون طاعت و عصیانه، سر عقل و جهل، دعوای عقل و جهله. مفصل اونو توضیح
بله،
دادیم
بله.
پس ببینید یک طرف وقتی وجود مقدس نبی اکرمن که پرچمدار توحید تو عالمن، محور اقامه کلمه توحید در عالمن، مثل نور الهی هستن، همه خانه های انبیا از شعاعی از خانه نبی اکرمه و عنایت فرمودید
بله.
موحد محض، معلم توحید برای همه تاریخ، میخوان همه تاریخ رو ذیل توحید تربیت بکنند. به یه طرف هم پرچمداران مقابلن که میخوان کل تاریخ رو بر محور دین خودشون و معبود خودشون بسازن. پس این طرفین درگیرن. خب درگیریشون سر چیز؟ سر هدایت کل تاریخ اجتماعی بشره. بلکه بالاتر، عرض کردم عقل و جهل رو تو حدیث عقل و جهل وقتی نزاعشون رو ببینید، در روایت داره یه عوالمی است که اصلا از وجود ما آدم ها خبر ندارن، ولی نبی اکرم میشناسن، اهل بیت رو میشناسن، جبهه مقابل نبی اکرم میشناسن، تو این صف و درگیری هم حاضرن. پس ببینید درگیری مقیاسش خیلی بزرگتر از این حرف هاست که ما ببریم سر سال مثلا اوائل بعثت نبی اکرم قبل از هجرت تو مکه با سران قریش، نه این نیست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن، برای هر پیغمبری دشمنانی از شیاطین انس و جن هستن. حضرت هم شیاطین انسی و جنی خودشو داره. پس موضوع در طرفین درگیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و شیاطین انس و جن حضرتن. شیطان جنی حضرت خود ابلیس دیگه، ابلیس رو به قول آقا میگن ابلیس و العبالس، رئیس شیاطینه جنه، و شیاطین انسی هم رئیس شیاطین انس. پس صف بندی بین حضرت است،
یعنی هم عمیقه و هم بسیار بسیار وسیعه.
وسیعه. خب حالا موضوعش چیز؟ پس دامنه تصرفش کجاست؟ دامنه تصرفش کل تاریخ اجتماعی بشره. حالا بعد عرض میکنم کدام عرصه های حیاته؟ یعنی تو یک ضلع حیات با هم دعوا دارن، بقیه رهاست؟ تو بقیه با هم مشترکن؟ یا اصلا دیگه به هیچ برنامه مشترکی نمیتونن برسن؟ خب ببینید موضوع صفبندی، صفبندی سر معبود و دینه، اونم معبود نبی اکرم، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو
ما تعبدون.
یعنی پیامبر گرامی اسلامی یه معبود داره، معبودش حضرت حقه، همه وجودش مستغرق در اوست، موحد کامل دیگه. اونها آمدن حضرت رو دعوت میکنن به معامله بر سر معبودش. یه موقعی شنیدید، الان من زشتی این کار رو توضیح بدم، که مثلا خلفای عباسی ائمه علیهم السلام معصومین رو دعوت میکردن، بعد سر جام شراب دعوت به شراب میکردن. و چقدر این بیادبی است. حالا بیادبی که در کار ایناست، مقایسه کنید معلم توحید رو که میخواد همه عالم رو به سمت توحید هدایت بکنه، همه عالم رو نورانی بکنه به نور توحید، دعوتش میکنن به بت پرستی و شرک. خب حالا بس ببینید، این یه نکته که اولین موضوع درگیری سر معبوده، سر پرستشه. ببینید ما ناچار از پرستشیم، مخلوق عاجز که نمیتونه پرستش نکنه. ما سر انتخاب محبوب و معبود و الهی که پرستش میکنیم و خضوع و تواضع میکنیم با هم دعوا داریم. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی
هذا صراط مستقیم.
دعوا سر اینه که شیطان بخواد خودش رو بپرسته و همه عالم هم به پرستش خودش دعوت کنه، حضرت هم بخواد خدا رو بپرستن، حضرت حق رو، و همه عالم رو به توحید دعوت بکنن. پس موضوع درگیری سر معبوده، این قدم اول. و موضوع دوم درگیری سر دینه، لکم دینکم ولیه
دین.
اونم دین نبی اکرم. حالا دین نبی اکرم چیست؟ دین به یک تعبیر مناسک پرستش معبوده. وقتی میخواید معبود رو بپرستید، قوانینی داره، مناسکی داره،
راهی داره.
این که ما به شریعت میگیم دین، هم از دستورات اخلاقیش، اعتقادیش، عملیش، فقه، اخلاق، همه اینا رو زیر دین میبریم. نکتش اینه که اینا مناسک پرستش خدای متعالن دیگه، درست؟ پس موضوع دین پرستش معبود هست. حالا به یک تعبیر دیگه اگر بخواید بگید، پرستش خدای متعال ظاهرش عمل به شریعته، باطن عمل به شریعت پذیرش ولایت الله. ان الدین عند الله
الاسلام،
یعنی تسلیم به ولایت الله. این تسلیم بودن مناسک داره، باید نماز بخونی، روزه بگیری، دروغ نگی، اینا خودشون مستقل نیستن. اونی که حقیقت دینه تسلیم بودن به ولایت الله، که خدای متعال ولایتشو بر ما جاری کنه. الله ولی الذین آمنوا. پس دینداری ما حقیقتش یه مرتبه عمل به شریعته، یه مرتبه تسلیم بودن به ولایت الله. حالا دین رو از بالا که ملاحظه بکنید، جریان ولایت الله، خدای متعال سرپرستی میکند، سرپرستی نور، هدایت، و این سرپرستی میاد تبدیل میشه به قواعد و مناسک و شریعت. ما باید تو این مسیر حرکت کنیم. این یک نکته. خب اگر کسی به شریعت عمل کرد، قلبش، فکرش، قواش تسلیم شد، ولایت الله رو قبول کرد، تو چارچوب ولایت حرکت کرد، وقت به مقام بندگی و سجده در مقابل الوهیت خدای متعال میرسه. خب خدای متعال اونایی که میپذیرن او رو، ولایتش رو جاری میکنه. پس حالا به این اصطلاح هم اصطلاح لطیفی نیست، دین در قوس صعود، یعنی دینداری ما میشه عمل به شریعت، پذیرش ولایت الله. در قوس نزول میشه جریان ولایت حضرت حق، که تبدیل میشه به احکام و قواعد و دستورات و مناسک. این نور میاد جاری میشه. خب این یک نکته در باب دین. لذا ببینید، دین هم به اسلام تفسیر شده، هم به توحید تفسیر شده، هم به ولایت امیرالمومنین علیه السلام تفسیر شده. اینا رو روایتش فراوانه، شاید بخونم. در نکته دیگر این است که دین نبی اکرم، لکم دین و کم ولیه دین. دین ما چیه؟ دین نبی اکرم چیه؟ دین از کردم یه نزول داره، یه صعود. برای ما این روایت مکرر مثلا آمده، فرمود روز قیامت نبی اکرم یأخذ به حجزت الله، دامن الهی رو میگیره، و نحن نأخذ به حجزت نبینا، ما دامن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میگیریم، و شیعتنا یأخذون به حجزتنا، شیعیان ما دامن ما رو میگیرن. وقت در روایت از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که این حجزه‌ای که میگیری یعنی چی؟ نبی اکرم حجزه خدا رو میگیره، دامن خدا رو میگیره، مگه خدا متعال کمربندی داره، ازاری داره، پوششی داره که؟ حضرت فرمودن قال الله و من حجزه، قال الله و اعظم من ان یوسف به حجزتن او غیر ذلک. خدای متعال اینجور توصیفات جسمانی نمیپذیره که کمربندی داشته باشه، نبی اکرم کمربند ایشونو بگیرن که. ولیکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخذون به امر الله، او تمسک به امر الهی داره. و نحن آل محمدن آخذون به امر نبینا صلی الله علیه و آله و سلم و شیعتونا آخذون به امرنا.
ولی امر چیه؟
یعنی فرمانی که برای نبی اکرمه که من ازش تعبیر میکنم به ولایت الله. حالا در یه روایت دیگه ای حضرت فرمودن که از امام رضا علیه السلام هست، همین روایتی که فرمودن، فرمودن الحجزه عن نور، یعنی یأخذ به نور الله، الله نور السماوات
والارض،
یعنی اون نور هدایت الهی بی حجاب برای نبی اکرم تجلی میکنه، حضرت متولی به اون نورن، با اون نور هدایت میشن. دین نبی اکرم ولایت الله هست بدون حجاب، خود خدای متعال نبی اکرم رو سرپرستی میکنه، ایشون سجده تام میکنن، وقتی عبادت میکنن خدا رو، ولایت خدای متعال بر نبی اکرم جاری میشه بی حجاب. وقتی میخواد بر ما جاری بشه دیگه با واسطه میشه، به واسطه ولایت نبی اکرم و ائمه ما به ولایت الله متصلیم. پس دینی که از عالم بالا بر نبی اکرم جاری میشه نور هدایت الهی خاصه، ولایت خدای متعال بدون حجابه، درست؟ حضرت متمسک به اون دینن، پرتو نور الهی در وجود ایشون متجلی میشه، میشن مثل نور الهی، مثل نورهی
کمشکات.
در قلب نبی اکرم چراغ نبوت روشن میشه و حالا دیگه باید با این نور هدایت بشن. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، فرمود مصباح نبوته، المصباح فی زجاجه، در روایت توحید صدو فرمود زجاجه امیر المؤمنینه، همه حقایقی که به نبی اکرم داده شده منتقل میشه به وجود امیر المؤمنین. ما حالا بعد از امیر المؤمنین بگیریم، از ائمه بگیریم، دین ما میشه ولایت امیر المؤمنین. این همون ولایت الله، ولایتنا ولایت الله،
ولی به مراتب به ما رسیده
با حجاب معصوم، فرمود حجت حجاب است. بنابراین باطن دین ما ولایت نبی اکرم است که جاری میشه از طریق اهل بیتشون تا فی بیوت نزن الله، درست شد؟
بله.
دین خود نبی اکرم چیز دیگری است. دعوا بین سران کفر و نبی اکرم سر دین خود نبی اکرمه،
دین خود نبی اکرم،
دینی که خود نبی اکرم به اون متصل. لکم دین و کم ولی دین، یعنی من تحت ولایت
من نور
الله.
خودم رو دارم،
من تحت ولایت الله هم. منو میخواد به من میگین معامله کن سر ولایت الله، از محیط ولایت خدا خارج بشن و خناعت بکنید. یه احتمال دیگه هم لکم دینکم ولی دین هست، دین هست، یعنی دینی که من برای مردم آوردم،
یعنی همین اسلام،
خود حضرت حق که حقیقت اسلامه. لذا در روایت ببینید در این ذیل و شمس و ضحاها فرمود قسم به خورشید و پرتوش. خب این خورشیدو که ما میبینیم، نورش هم میبینیم، میبینیم خورشید تو عالم بالاست، پرتوش میاد خونه های ما رو روشن میکنه، گرم میکنه، حرارت میده، درسته؟ خب این مسئله، این نمونه است، این که خورشید حقیقی نیست که، این که غروب میکنه بعد یه مدت هم خاموش میشه به از شمس و کبرت، اصلا کلا این بساط جمع میشه. اون خورشیدی که غروب ندارد وجود مقدس نبی اکرمه دیگه، غروب اصلا معنی نداره پیغمبر غروب کند که. و شمس و ضحاها پرتوش چیه؟ فرمود پرتوش دینشه، دینی که برای شما آورده میشه پرتو نبی اکرم، دینی که خودش بهش متمسکه، اون نوری است که در نبی اکرم تجلی، که سر نبی اکرم، اون که ما نمیفهمیم چیه، اون همون است که فرمود که احدی تحملش نمیتونه بکنه، احدی حتی انبیا، اون دین خودشه، دینی که برای ما آورده میشه پرتوش، میشه پرتو خورشید نبی اکرم، همه کائنات رو روشن میکنه، عوالم انبیا، ملائکه تا جمادات، همه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگه بندن، اگه توحید رو قبول کردن، این شعار دین نبی اکرمه، بنا عبد الله. پس خود نبی اکرم ولی خدا و عرض کردم کلمه نور، اونو قبلا عرض کردم،
بله بله،
دینشون همه مناسک بندگی و توحید و پرستشه. خب این دینی که آوردن چیه؟ عرض کردم شریعته، باطن این شریعت چیه؟ ولایتشونه، اینه که در روایت مکرر دین به ولایت نبی اکرم به ولایت امیرالمومنین تعریف میشه، یعنی این دین خود نبی اکرم ولایت الله، دینی که برای ما آورده ولایت خودشون هست، ولایت اهل بیتشونه، که البته از فروعش میشه نماز و روزه و زکات و حج، نحن الصلات نحن الزکات نحن الحج.
و حالا میر باقری، اون دین خود نبی مکرم اسلام که همون ولایت الله هست و بعد دینی که برای ما آوردن، هیچ کدوم اینا قابل معامله نیست دیگه.
اصلا
هیچ کدوم،
هیچ، یعنی توحید رو و دین رو که مناسک توحیده حضرت سرش معامله نمی کنن. یعنی حاضر نیستن ولایت خودشون رو واگذار کنن به کفار، بگن حالا اینجای عالم دست شما، اینجای عالم دست ما، اصلا اینجوری نیست،
چون هیچ بچه مشترکی نداره،
بچه مشترکی نداره، موضوعش دعوا سر معبوده، مصالحه آخرش باید برگرده به معبود مشترک. شما تا مقصد مشترک نداشته باشید که نمیتونید مصالحه کنید، و دیگه وقتی دعوا سر خود مقصده، خود معبوده، چه مصالحه‌ای؟
هیچ.
میشه یه صف. این صف کجاست بین نبی اکرم و دشمنانش؟ رضا قل یا ایها الکافرون، همه بزرگان مفسرین قبول کردن که مقصود آحاد عمومی و افراد عمومی کافرین که نیستن، اینا خیلیشون میان موحد میشن، پرچمداران کفرن و ذیلشون امتشون، امتی که تحت ولایت اونا میمونن. این محیط، محیط توحید نیست، محیط پرستش خدا نیستن، اونا خدا نمیپرستن که. یعنی علی عزب الله نبی اکرم باشون مصالحه هم میکرد، میرفت تو بتکده اونا، بعد اونا میمدن تو مسجد الحرام، اونا خدا رو میپرستیدن؟
نه،
فقط خاصیتش این بود که نبی اکرم مشرک میشد علی عزب الله. حضرت رو میخواستن از توحید خارج کنن، اونا که نمیخواستن موحد بشن که. نه فرمودین، پس موضوع نزاع سر چیه؟ سر معبود و سر دین. معبود نبی اکرم حضرت حقه، معبود ما هم حضرت حقه، منتها طریق عبادت ما دینیست که نبی اکرم برای ما آوردن، نازله ولایت خودشونه، ولایت اهل بیتشونه، شریعتشونه. طریق ولایت نبی اکرم، عبادت نبی اکرم خود ولایت الله.
پس هم طرفین دعوا مشخص شد و هم موضوع دعوا در واقع که چقدر عمیق است و چقدر وسیع است و چقدر جهانی، و این در طول تاریخ هم بوده دیگه.
اصلا دعوا فراتر از یه دورانه، دعوا سر تاریخ اجتماعی بشر و بلکه بالاتر از تاریخ اجتماعی بشره. از کنم دعوای عقل و جهله. عنایت فرمودین،
از عوالم گذشته هم
بوده. لذا اصلا ذیلش تمدن هم چیزی دیگه به حساب نمیاد، دعوای سر تمدن نیست. دعوای مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم سر تمدنه،
این فراتر از تمدن
بود. دعوای فراتمدنی است، نه اینکه نبی اکرم میخوان یه تمدن بسازن. تمدنی تجلی از دولت نبی اکرمه. میدونید تمدن ها تجسد روح پرچمدارانه. اگه میخوای روح تو خونه آدم میخوای بری، میخوای روحش رو ببینی، دور و برش رو نگاه کن، تجسد روحش تو زندگیشه دیگه.
همینطوره،
تجسد روح ولات تو جامعهشونه. اگر جامعه ای مختلط بود، پیداست در تولیش اخلاص نداره. عنایت فرمودید،
بله.
یا ولایتش ولایت خالصی نیست، مثلا تجسد روح ولات دیگه تمدن. ببینید این که نبی اکرم بلد امی به نبی اکرم تعریف میشه، بیت خود نبی اکرمن، بلد نبی اکرمن، کعبه یعنی اون شهری که نبی اکرم، حضرت هم شهر توحیدن، هم بیت توحیدن، هم کعبن، همه چی خودشونن. اینا تجسدهای نبی اکرمه، درسته؟
بله، بله.
بنابراین بلد نبی اکرم همه چیزش ظهور نبی اکرمه، بلد کفارم هم همه چیز ظهور ابلیس و ولات کفره. خب پس ببینید این موضوع نزاع، طرف نزاع نبی اکرم، پرچمدار توحید خالص محض، کسی که ترک اولا هم در نبوتش نداشته، سخت ترین امتحان ها و میثاق ها رو اول نبیین میثاقن،
بلاهای عظیمی که داشتن حضرت،
بله. یکی هم ولات کفر، حضرت قبول کرده شفاعت رو، مقام محمود هم خدای متعال بهشون میدن و عطا کردن، قبول کردن شفاعت کل عالم، گفتن من میرم همه رو میآورم. شیطانم گفته لاغویان نام جن اجم، ولات کفر هم میگن ما هم همه رو جهنمی میکنیم. دعوا سر اینه. خب این دعوا میشه صف بندی، این صف بندی اصلا قابل مداهنه نیست، قابل تنازل و فرود آمدن و یه خورده من کنار بیام، یه خورده کنار بیام، سریش کنار بیام. آخه کنار آمدن یه نقطه وحدت میخواد، نقطه وحدتش کجاست؟ فقط یه بحث میمونه و اون نس که این تنازل حد اکثری هم هست، همه عرصه های زندگی رو میپوشونه، همه عرصه های حیات رو میپوشونه یا نه موضوع نزاع سر عبادت، عبادت خودش یه گوشه زندگی است، بقیهش رفتی به عبادت نداره. عبادت مال حوزه خصوصیه، حوزه حیات اجتماعی و تاریخی عبادت درش موضوعیت نداره یا نه همه عرصه های حیات رو لا اله الا الله میپوشه.
خب این نکته باشه که انشالله بعد از تلاوت قرآن بهش بپردازیم و بعد اینکه نقش ما کجاست واقعا و ما چه سهمی داریم و کجا تعریف میشویم، انشالله بعد از تلاوت قرآن حاجی باقریگون خواهند پرداخت. خیلی ممنونم از توجه شما آقا، بسیار ممنون، متشکرم از شما. امروز صفحه 101 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه، آیات 141 تا 147 سوره مبارکه نساء. برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعیاد شعبانیه که پیش روی ماست، انشاءالله بر همتون مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. حاجی امیر باقری، شاید در سیره نبی مکرم اسلام بارها شنیدیم که حضرت اهل تفاهم بودن، اهل سازش بودن. این کجای این جغرافیای بحث قرار میگیره و چگونه تعریف میشه؟
ببینید اول عرض کردیم که این درگیری بین حضرت و سران کفره و البته کفاری که ذیل اونها حرکت میکنه.
بله.
و این درگیری بعد از تبیان هم هست، یعنی بعد از اینکه حق و باطل روشن شده و کفار زیر بار نمیرن. این کفری هم که اینجا از کفر جهوده، چون در روایات دیدید فرمود کفر در قرآن چند جوره، چهار جوره، گاهی به معنی تبریه، گاهی به معنی کفران نعمت، گاهی به معنی جهود و انکار حقه. بعد از اینکه حق تبیین شد و معلوم شد که لا اله الا الله، آیت الکرسی همینه دیگه، بعد از اینکه حضرت حق معرفی شد که وسع کرسی یه السماوات و الارض و هو العلی العظیم، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. وقتی تبین شد دیگه اون وقت نوبت صف بندی هاست، صفا روشن میشه، واضحه دیگه، یه عده اون طرف میستن یه عده این طرف میستن، دیگه موضوعی برای مداهنه و معامله کردن سر توحید ما نداریم. درست؟
بله.
سر توحید و ولایت که میشه دین، توحید میشه معبود، ولایت میشه دین. ما سر ولایت نبی اکرم نمیتونیم اصلا، عسکر اصلا نوبت به مصالحه ما نمیرسه، فعلا تو این مصالحه ما نیستیم، نبی اکرم است و پرچم دارن. بعد عرض میکنم جای ما کجاست.
بله.
حضرت با اینها دارن صف بندی میکنن بعد از تبیین حق، میگن شما یه طرف ما یک طرف. موضوع تنازعمون چیه؟ یک، توحید معبود، دو، دین، طریق پرستش، مناسک پرستش، ولایتی که طریق پرستشه. سر این نمیشه مصالحه کنیم، جای مصالحه نیست. خب بعد از اینکه صف ها روشن شد و این صف حتما به یه درگیری هم جانبه کشیده میشه، چون موضوع پرستش ما که از پرستش خالی نیستیم، هیچ فعلی از افعال ما از پرستش خالی نیست. آب میخوریم، غذا میخوریم، نظام اجتماعی تشکیل میدیم، اقتصاد میسازیم، سیاست میسازیم. خیال نکنیم حوزه پرستش حوزه باطنی و حوزه خصوصی ماست. دین حد اقلی حرف غلطی است. لا اله الا الله دین حد اکثری است. اختلاف دین حد اقلی یا با حد اکثری یا سر خود کلمه لا اله الا الله، نه سر مناسک. اونایی که دین حد اقلی میدونن توحید حد اقلی تعریف میکنن، میگن توحید یه امر باطنی است، مال حوزه خصوصی تونه. وقتی می تو زندگی اجتماعی 17 رکعت نماز بخونید، بقیه‌اش حوزه توحید نیست، حوزه بندگی نیست. وقت بدونید چه اتفاق میفته، آدم که از بندگی خالی نیست به بندگی شیطان وارد میشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و ان عبدونی، سوم هم نداره. پس ببینید توحید دین حد اکثری است. وقتی اختلاف سر معبود و ولایت شد، سر پرستش و دین شد، سر اله و دین شد، این اختلاف حد اکثری است، همه عرصه های حیاتو میپوشونه. به خصوص وقتی نزاع بین نبی اکرم است. نبی اکرم وقتی کسی تو خانه او وارد می شود، فی بیوت مکرر، آیه نور رو ترجمه کردیم، احتیاج هم نزیره به کرمان بردنه. وقتی فی بیوت اذن الله ان ترفع، نور نبی اکرم میاد تو خانه هایی که اجازه ذکر و رفعت درش داده شده، چون کلمه ذکر خود نبی اکرم هن دیگه، فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الله نبی اکرم هن خوب ذکر الله به حجابو، نور نبی اکرم تو هر قلبی آمد به آرامش میرسه. ذکر الله یعنی خب خانه حضرت خانه ذکره. وقتی بیوتن اذن الله ان ترفع شد، وقت رجالی که تو این خانه هستن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، کسایی که تو خانه نبی اکرم وارد میشن همه زندگیشون میشه توحید،
هیچ اونا رو غافل نمی کنه،
تجارتشون توحیده.
بله.
یعنی نوع تجارتشون با بقیه متفاوته، تجارتشون عین بازارشون عین مسجده، بازارشون مفسق نیست، محل غفلت نیست. خب وقتی کسایی که ذیل حضرت حرکت میکنن اینجورن، توحید خود حضرت چطوره؟ وقتی حضرت عبادت میکند، خدای متعال بخشی از وجودش عبادت میکنه یا همه زندگیش عبادته؟ همه زندگی نبی اکرم توحیده. اونجا که نمیشه بگی وقتی حضرت میگه من خدای خودم رو میپرستم، یعنی بخشی از زندگی من خدا پرستی است، بخشی از زندگی شما بت پرستی، بقیه‌اش مثل هم زندگی میکنیم، این که معنیش نیست. یعنی همه زندگی من توحیده. وقت شما عرض کردم وقتی ولی یه تاریخی داره صف بندی میکنه و صف بندیش تو همه عرصه حوزه ولایتش هست، تو همه عرصه بندگیش هست، و همه جامعه تاریخی که ذیل او قرار میگیرد در صف مقابله. لذا این صف بندی، صف بندی تمام عیار همه جانبه است،
در همه زمینه
ها،
حتی حیات اجتماعی ما،
حیات اجتماعی ما، فردی ما، اکل ما، خوردن ما، پوشیدن ما، زندگیمون، همه زندگیمون اگر ذیل نبی اکرم بخواد قرار بگیره میشه توحیدی، اگر ذیل دستگاه مقابل قرار گرفت میشه مادی، الهادی، کفر. بنابراین پرستش نبی اکرم که داره اینجا صف بندی میکنه حضرت با کفار به امر الهی، پرستش در همه عرصه های حیاتشونه. همه وجود نبی اکرم خالص در توحیده و همه وجود اونها در پرستش معبودشونه. اصلا نه من مشرکم نه شما قاطی دارید، شما خالص کفر رو میپرستید، منم خدا رو خودم رو میپرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد، اصلا شما خدای منو نمیپرستید. کسی که استکبار علی الله کرد، خودش شد محور، بت‌ها برش شدن محور، او خدا رو نمیپرسته که. پس ببینید همه عرصه های حیات رو میگیره. از کردم ولی یه تاریخی حق و باطل دارن صف بندی میکنن، دو تا تمدن فرا تمدن ذیلشون شکل میگیره که هیچ نقطه اشتراکی با هم پیدا نمیکنه.
و اونجاهای سازش هست که نقطه اشتراک باشه.
بله، حالا ببینید حضرت مدارا میکنن. بله، مدارا برای عبور دادن جامعه بشری از مراحل شرک به مراحل توحیده.
آها، یعنی صف بندی رو تغییر بدن.
مراحله با پرچم مداهنه با پرچمدارا نیست، مصالحه با پرچمدارها نیست. اونا میخوان بشر یک سر. حضرت چه صلحی با ابلیس داره؟ ابلیس قسم خورده لاقویان نهم مجمعین، حضرتم به خدا عرض کردن من همه رو میارم، خودم بلا میکشم که مردم رو برسانم، بارشون رو به دوش میکشم برسونم. این آیه رو خوندیم، نا فتحنا لک فتحاً مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. این پیغمبر عظیم معصوم درجه یک چه گناهی داره ما تقدم من ذنبک ما متأخر؟ فرمود توهم گناه هم نکرده حضرت، فقط حمل ذنوب شیعته، گفته من بارشون رو من میارم ایشون. درسته؟
بله.
خب این دوتا چه مصالحه‌ای با هم دارن؟ پس ببینید همه عرصه های حیات عرصه درگیری، این صف بندی تمام عیاره، نه صف بندی در بخشی از دین. مثل اینکه ما بگیم ما با شما با کفرا، بله اشکال نداره شما بت بپرستید ما خدا، ولی بعد سر معاش و معیشت دنیاییمون با هم یه جور زندگی میکنیم، سر یه سفره میشینیم. این معنیش اینه معیشتمون از پرستشمون جداست. اینو در باب من بتونه بگید که مشرکم، در باب نبی اکرم که نمیتونید بگید صلی الله علیه و آله.
ایشون توحید محض بودن.
ایشون همه عرصه های حیات رو داره صف بندی میکنه، صف بندی تمام عیاره. تو این صف بندی تمام عیارم پیروزی قطعی مال نبی اکرم است. هو الذی ارسل رسوله، هو خود حضرت حق، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او رو با هدا و دین الحق که همون ولایت خودش هست، همون ولایت امر رسوله به ولایت الوصیه، همون ولایت امیرالمومنین رو نبی اکرم آوردن تو این عالم که ولایت خود نبی اکرم اصلا متجلی در امیرالمومنینه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، دین الهی ولایت نبی اکرم بر همه ولایت ها غالب میشه. ولایت امیرالمومنین ولایت غالبه. ولو کره المشرکون، ولو اونها نخواهند. و این اراده خود خدای متعال. بعد خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده، گاهی هیبت دستگاه اونا رو میگه که ما احتیاط کنیم، ولی وقتی داره مقایسه میکنه بین حق حق و باطل، امیرالمومنین و ابلیس، نبی اکرم و ابلیس، که اینجوری نمیفهمد. میفهمد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. همه تلاش اونها یه بازدمه، میخوان با فوتشون چراغ الهی رو، نور الهی رو خاموش کنن. مگه نور الله با فوت خاموش میشه؟ همه تلاششون رو به یه بازدم تشبیه میکنه. کل دستگاه ابلیس، وسوسه هاش، تزیینش، اقواش، تمدن سازیش، پرچمداریش تو تاریخ، کر و فرش، لشکرکشیش، که با همه قواش با نبی اکرم درگیره. هر قوه نورانی نبی اکرم داره، ابلیس بدلش رو میزنه. حدیث عقل و جهل همین بود دیگه. همه درگیریش میشه یریدون لیطف و نور الله به افواهه و الله متم نوره. خدای متعال نه این که نمیذاره چراغ خاموشه، این نور رو به اتمام میرسونه. فرمود نور یعنی ولایت، این ولایت با امام زمان به مرحله تمام میرساند. حضرت مرحله تمام ولایتن.
پایان این درگیری کجاست؟
پایان این درگیری اون وقت ایام اللهی داریم که ایام غلبه ولایت حق است، دین حق است، ظهور این دینه، ظهور حضرته، رجعت قیامت و عوالم بعد. پس بنابراین پیروزی قطعی مال حضرته. درگیری هم همه جانبه است برای عبور دادن عالم از مقامات توحیدی تا به اخلاص. حضرت دیگه مدارا میکنن. بعد از تبیین حق و باطل و صف بندی ها، درگیری همه جانبه است. این درگیری همه جانبه به اصطلاح امروز درگیری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نرم، سخت، همه است. تو این درگیری یه بخشش هم قتاله، حتما این صف به قتال هم ختم میشه. قتال یه گوشه درگیری است، بحث درگیری که فقط درگیری نظامی نیست، درگیری تمام عیاره. تو این درگیری تمام عیار غلبه تمام عیار با حضرته و الله متم نوره، ولایت الله ظهور پیدا میکنه، نور نبی اکرم غلبه میکند. درست شد؟
بله.
و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، یه شب تاریکی است ولی به دنبالش یک تجلی نبی اکرم، تجلی امیرالمومنین تو عالم واقع میشه در عصر ظهور از مصدر جلال امام زمان علیه السلام. انشالله واقع میشه، عالم روشن میشه. خب درست، همه دین حضرت به دست امام زمان ظاهر میشه. از هر بهی دینک و دین نبی اکرم که لکم دینکم ولی دین به وسیله امام زمان ظاهر میشه الان در حجابه. درست؟ پس این دوره غلبه است. تو این دوره برای عبور دادن حضرت میخوان مدارا میکنن، درگیری سر توحید و کفره. لذا مرحوم شهید مطهری بحثی دارن در بحث جهادشون، خونده نیست، این علامه بزرگوار میفهمن جهاد ابتدایی اسلام هم در واقع جهاد دفاعیه. پرچمداران میخوان اغوا بکنن، حضرت میخواد این حجاب رو کنار بزنه. وقت مردم وقتی حجاب کنار رفت، یدخلون فی دین الله افواجا.
بله.
اونی که نمیذاره مردم وارد بشن این حجاب هاست، این موانع، این موانع تعدیه به حقوق مردم میکنن. حالا این باید در یه جای دیگه تبیین بشه.
ما 3 دقیقه وقت داریم حجاب میرباقری، میرسیم امروز بگیم که جای ما کجاست و موقعیت ما کجاست و چگونه باید ما موضع گیری بکنیم و کجا.
حالا اینم اشاره میکنم انشاءالله بعد عرض میکنم. ببینید تو این درگیری، پس ببینید ما محور نیستیم که ما بخوایم عوض بکنیم، مصالحه ایجاد بکنیم. خود خدای متعال به پرچمدار توحید که همه انبیا ذیل او هستند، همه ملائکه ذیل او هستند، تو درگیری توحید و کفر که فراتر از اصلا جهان ماست، حضرت میگه صف‌بندی رو محکم بکن. بنابراین ما نمیتونیم این صف‌بندی رو بشکنیم، ما میتونیم موضع خودمون رو تو این دو تا صف، یعنی یه پرچمدارانی هستن که هرگز خدا رو عبادت نمی کنن، هرگز دینشون دین خدا پرستی نیست، دین دنیا پرستی است و بعدم به تنازع بر سر دنیا کشیده میشه، همه زیر دستان خودشون رو برده خودشون میکنن. اگر نبود عاشورا، اگر نبود نبی اکرم، تردید نداشته باشید که پرچمداران کفر با صراحت میگفتن عالم برده ما هستن. الان که نمیگن با شعار آزادی و دموکراسی جهان رو برده خودش، بردهداری نرم افزاری مدرن و استعمار فرامدرن رو در عالم اعمال میکنن، مال اونه که حضرت پرده ها رو کنار زده، مجبورن با شعار حضرت بیان راه خودشونو برن. عنایت کردی؟
بله.
ما اینجا میتونیم زیر این صف قرار بگیم، زیر اون صف. لذا به ما میگن وقتی شما هم سوره رو میخونید، این روایت رو ببینید، حضرت فرمود وقتی شما سوره قل یا ایها الکافرون رو میخونید بگید که، شما هم وقتی میخونید بگید اذا قلت قل یا ایها الکافرون، شما هم بگید یا ایها الکافرون، شما هم خطاب. ولی نه اینکه ما ابتدا خودمون میتونیم خطاب کنیم، ما به نور نبی اکرم تکیه میکنیم، با اتکای به ایشون شما هم بگید نترسید پیغمبرتون،
در حد خودمون
وقتی پیغمبرتون وایستاد شما هم بایستید نترسید دیگه. ابتدا ما این کار از همون ساخته نبود، موجش ما رو میبرد، یعنی فرمودین. ولی بگید قدی های حلکاف، وقتی میگید لا اعبد و ما تعبدون، شما هم بگید اعبد الله وحده، فقط منم خدا حضرت حق عبادت میکنم، فقط ذیل نبی اکرم خودتون رو قرار
در واقع تبعیت محض.
بله. وقتی میگید لکم دینکم ولی دین، بگید ربی الله و دینی الاسلام، دین منم اسلامه. ببینید ذیل نبی اکرم خودتون رو تعریف کنید تو این صف‌بندی. شما هم اینه که اگر کسی این سوره رو خوند، براءت از شرک برش می‌نویسن. توحید، توحید اثباتی است، این درگیری صف‌بندیه، مرزبندی با کفره. حالا اینات کنید، بعد عرض بکنم مثلا موضوع درگیری چیست. و حالا این ان شاءالله 2 نکته بعد توضیح میدم. مثلا نبی اکرم سر دنیا که دعوا ندارن، که کسی که لوتی تول اقالیم از سبب ما تحت حفظاک و انالا اصل و حفی نمرت نسد و باجل و شعیر ما فعلت حف اقلیم رو به من بدن یه پوست جا از دهن مورچه به نحق بگیرم نمیگیرم، این که سر دنیا دعوا نمی کنه که. حالا این شما بعد
توزیم انشالله. خیلی ممنون از توجهتون، جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به ما و همه مؤمنین توفیق بده که هم حیات فردیمون هم جمعیمون ذیل ولایت نبی اکرم انشاءالله قرار بگیره و از ولایت دشمنان حضرت خارج بشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. شب میلاد امام حسین علیه السلام خیلی مبارکتون باشه. دوستداران مباحث جای عالی میتونن بیننده برنامه فردامون باشن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما جای مباغی، سپاسگزارم.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، به وسیله قرآن که خدای متعال می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها، غلطها به نور هدایت راه پیدا می‌کند.